سردار سلامی با بیان این که وقتی آمریکا ملت ایران را تحریم کرد و دارو و اجازه صادرات و واردات نداد، مردم در میدان پاسخش را دادند، گفت قهرمان مبارزه با تروریسم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را ناجوانمردانه در عراق شهید کردند. پایگاه آمریکایی را هدف قرار دادیم، نتونستند پاسخ بدن و باز ثابت شد آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. سردار سلامی گفت آمریکای جنایتکار، رژیم صهیونیستی و آل سعود خسته و شکست خورده، نفوذ و قدرت سیاسی و معنوی ایران عزیز را در سرزمین‌های دوردست دیدند و متوجه شدند بر ملت ایران نمی‌توانند فائق بیایند و آنها پس از شکست‌های پی در پی به این فکر افتادند تا به جوانان کشور آسیب بزنند. می‌دانید که غروب روز چهارشنبه پنجم عقرب یک فرد مسلح تکفیری با ورود به حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام به سمت زائران تیراندازی کرد. در این عملیات تروریستی 15 نفر به شهادت رسیدند و 19 نفر هم زخمی شدند که یک زن و دو کودک جزو قربانیان این اقدام تروریستی هستند. امروز بعد از ظهر در مشهد مقدس مراسم تشییع تعدادی از شهدای حرم شاه چراغ علیه السلام برگزار شد و در کنار حضور پرشکوه جامعه میزبان در تشییع شهدا، ما شاهد حضور گسترده مهاجرین افغانستانی هم بودیم. همکارم بصیر احمد حسین زاده هم در همین مراسم حضور داشت و گفتگوهایی را در این مراسم انجام داده که در برنامه امروز انعکاس تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. اولین گفتگو با سید علی قاسمی هست، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم، بسم رب شهدای و صدیقین. امروز مراسم استقبال و تشییع شهدای پاک و مظلوم حادثه تروریستی حرم شاه چراغ است. این اتفاق اولی نیست که میفته. همون تفکری که باعث شد دختر مظلوم و مؤمن به نام فرخنده در افغانستان با اون طرز فجیع به شهادت برسه، همون تفکر مولوی جنگی‌زهی رو در سیستان و بلوچستان به شهادت رسوند و همون تفکر دختران پاک و معصوم و آینده افغانستان رو در محفظه کاج به خاک و خون کشید و همون تفکر الان در حرم شاه چراغ این جنایت وحشتناک و هولناک رو رقم زد. حضور اتباع کشورهای مختلف در کنار هموطنان ایرانی در مراسم تشییع شهدا حکایت از این داره که ما همه منسجم و ید واحده هستیم در مقابل استکبار، در مقابل آمریکا، در مقابل آل سعود، در مقابل اسرائیل و انگلیس. و این خون پاک این شهدا ضمانت در واقع انسجام امتها و ملتهای مظلومه و سند نابودی اونها انشاءالله و تعالی. من تشکر میکنم از جامعه پناهندگان افغانستانی که در مراسم تشییع این شهدا که شهدای اسلام هستن، شهدای همه امت اسلام هستن، شرکت کردن. انشاءالله روزی نابودی استکبار رو شاهد باشیم، انشاءالله روزی شاهد آبادانی افغانستان باشیم و شاهد ریشه‌کن کردن این تفکر باطل و تفکر الحادی در امت اسلام باشیم.
جناب آقای قاسمی، حضور مهاجرین افغانستانی در مراسم امروز شما چگونه دیدین؟
مانند همیشه واقعا مهاجرین افغانستانی در تمام صحنه‌ها، چه صحنه‌های شادی و چه صحنه‌های غم، مشارکت فعال دارن، چون این مراسمات رو مراسم خودشون میدونن، فارغ از اینه که این مراسم در کدام نقطه برگزار میخواد بشه. چون شعار واحده، خدا یکیه، پیامبر یکیست، مذهب یکیست، هدف یکیست، لذا تمام مهاجرین واقعا حضور پرشوری در تمام مراسمات دارن و الانم در این مراسم تشییع جنازه حضور بسیار پررنگی از اقشار مختلف. من شاهد حضور حتی اتباع اهل سنت افغانستانی هستم، حضور مولویای اهل سنت، که این نشان دهنده از تفکر واحد و انسجام امت اسلامی داره.
گفتگویی بود با سید علی قاسمی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی، که همکارم بصیر احمد حسین زاده در مراسم تشییع شهدای حرم شاه چراغ علیه السلام در شهر مشهد مقدس انجام داده بودند. گفتگویی بعدی که انجام شده با محمد قاسم هاشمی، مدیر عامل مؤسسه خیریه امام جواد علیه السلام است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بر روان پاک شهدا صلح صدیقین. امیدوارم که انشاءالله روزی هیچ خون و خونریزی نباشه. ما هر جایی که مسائل تروریستی باشه به منجر به خونریزی باشه ما محکوم میکنیم، و خصوصا ما ملت افغانستان که سالیان سال این مشکل رو داریم. و امیدوارم که انشاءالله در کشور افغانستان و همچنین کشور جمهوری اسلامی ایران وعدت هم بستگی که سالیان سال بین علیه‌السلام و علیه‌تشیع بوده، امیدوارم که انشاءالله این تداوم داشته باشه که منجر به نفاق و تفرقه بین مسلمین نباشه. با امید روزی که انشاءالله با وعدت هم بستگی که بین اقشار مختلف و علیه‌السلام شاید امیدواریم که بتونیم مسار خدمت به جامعه مردم خوب باشیم انشاءالله.
حضور مهاجرین را شما در این مراسم چگونه ارزیابی میکنین؟ از تشکلهای مختلف امروز در این مراسم حضور دارن.
بله، امروز همیتی که شاید هستیم که از مجموع مؤسسات خیریه ها، روحانیت و اخشار مردم و مرمین جامعه که اینا همه داغدیگانی هستن که هر کدام از اینا شهید دادن، اینا در این جمع هستن بودن که تا محکوم کنم از هر جای که حمله تروریستی باشه.
محمد قاسم هاشمی بود، مدیر عامل مؤسسه خیریه امام جواد علیه السلام. خب در کنار این خیریه، بقیه خیریه ها و مؤسساتی که در داخل مشهد مقدس حضور دارند، حضور فعالی در این مراسم داشتند. مردم و مهاجرین خب می‌دانیم که همیشه در این جلسات و این مراسمات حضور دارند. در کنار همه اینها، هیئات مذهبی و همینطور مؤسسات فرهنگی در مراسم تشییع شهدا حضور داشتن. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی هم انجام داده با حجت الاسلام نوروزی، مسئول هیئات مذهبی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. همچنانی که الان ما شاهد حضور گسترده امت حزب الله و ملت امام حسین هستیم در این میدان بسیج، خصوصا حضور باشکوه ملت شریف افغانستان و مظلوم افغانستان که همیشه موجب ترور این انسان‌های خبیث بودند، در کشورمان الان هم این مردم شریف آمدند تا ابراز احساسات خود را و انزجار خود را از این عمل شجیع انجام بدن و محکوم کنند این عمل بسیار خبیثانه و مفسدانه را. ما امیدواریم که انشالله به برکت خون این شهدا و برکت خون همه مظلومین جهان در سراسر دنیا، امت اسلامی، وحدت اسلامی و ملت امام حسین انشالله شکل بگیره و انشالله یک مشت محکمی باشه بر دهان همه ظالمین و مفسدین جهان.
حجت الاسلام نوروزی بود، مسئول هیئات مذهبی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد. عرض کردم که تشییع شهدای حرم شاه چراغ علیه السلام در مشهد مقدس امروز بعد از ظهر انجام شد. تعدادی از شهدا تشییع شدند. حضور گسترده مهاجرین افغانستانی را داشتیم، مؤسسات خیریه، مؤسسات فرهنگی و همینطور هیئات مذهبی که در این مراسم حضور داشتند. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگوهایی را انجام داده بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. سخنگوی گروه طالبان حمله تروریستی شامگاه چهارشنبه به حرم حضرت احمد ابن موسی علیه السلام در شیراز را محکوم کرد. ذبیح الله مجاهد ضمن محکومیت شدید جنایت تروریستی در حرم شاه چراغ در شیراز اعلام کرد که عاملان این حمله تروریستی دشمنان اسلام و مسلمانان هستند. در بخشی از پیام سخنگوی طالبان ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان این جنایت تروریستی و مردم ایران آمده است که طالبان حمله وحشیانه علیه نمازگزاران و زائرین در شیراز را شدیداً تقبیح می‌نماید. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم حمله تروریستی بر زائرین زیارت شاه چراغ در شهر شیراز را شدیداً محکوم کرده و آن را خلاف تمام موازین دینی و ارزش‌های انسانی دانست. رئیس جمهور پیشین افغانستان با اظهاری که مردم افغانستان درد ناشی از حملات تروریستی را بیش از همه درک کرده اند، با خانواده های قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرده و ضمن تسلیت و همدردی به ملت ایران و بازماندگان قربانیان این حادثه از درگاه ایزد منان برای شهدا بهشت برین و برای مجروحین شفای عاجل استدعا کرد. شورای علمای شیعه افغانستان هم در واکنش به حادثه تروریستی در حرم شاه چراغ علیه السلام ضمن ابراز تسلیت به مردم ایران بر لزوم حفظ هوشیاری و همگرایی مسلمانان تأکید کرد. شورای علمای شیعه افغانستان عرض کردم پیام صادر کرده، در بخشی از این پیام آمده که ترور و تروریسم افکار و تفکر شیطانی مبین، عذرخواهی میکنم، ترور و تروریسم ابزار و تفکر شیطانی پلیدترین و زجرآورترین شیوه اعمال خشونت و قساوت می باشد که مسلمانان در طول تاریخ مخصوصا سالهای پسین بیشترین صدمه و خسارت را از این ناحیه دیده. این پدیده شوم که در پشت آن غالبا دست‌ها و جریان‌های سیاسی قرار دارند، هیزوم سوخت آن انسان‌های جاهل و یا مریض و قربانیان آن انسان‌های بی‌گناه و بی‌تقصیر می‌باشند. ملت مسلمان افغانستان سال‌هاست که با این پدیده شوم دست و پنجه نرم می‌کند. درد و داغ ملل آسیب دیده از تروریسم را با گوشت و پوست خود درک می‌نماید. لشکر فاطمیون هم در واکنش به حادثه تروریستی در حرم شاه چراغ علیه السلام اظهار داشت که تروریسم داعش و اربابان آن برای ریختن خون بیگناهان تلاش دارند تا جلب پیشرفت اسلام را بگیرند و این بر هر مسلمانی واجب است تا هوشیاران علیه این دشخیمان زمان قد علم کند.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز انعکاس همراه هستید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در یک تماس تلفنی با توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان گفته است که گفتگو میان افغانان در شرایط فعلی یک نیاز است. کرزی در این تماس تلفنی بر ادامه کمک‌های انسان دوستانه آمریکا به افغانستان تأکید ورزیده و بار دیگر خواهان بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در کشور شده. حامد کرزی در توییترش گفته در این گفتگو علاوه بر وضعیت جاری کشور در پیوند به وضعیت اقتصادی، برقراری صلح و ثبات پایدار و بر ضرورت مذاکرات بین الافغانی تبادل نظر شد. در همین حال نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان میگوید که با محروم ماندن دختران از حق اساسی آموزش افغانستان عقب گرد خواهد داشت. توماس وست در رشته توییت میگوید که درباره نیاز فوری برای گفتگوی ملی میان افغانان با حامد کرزی نیز صحبت کرده است. آقای وست نوشته است جامعه بین المللی با کمک و رسیدگی به نیازهای بشر دوستانه و اساسی ادامه خواهد داد. نیاز است تا طالبان نیز سهم خود را انجام بدهند و مداخله در روند کمک ها را کاهش دهند. سرمایه گذاری ها را جلب و بازگشت افراد تحصیل کرده را به افغانستان فراهم کنند. این اظهارات وست در حالی است که اولگ سیرومولوتوف معاون وزارت خارجه روسیه میگوید که آمریکا و متحدانش در تلاش هستند تا اوضاع را در مناطق هممرز با افغانستان بی ثبات کنند. سیرومولوتوف میگوید که روسیه دلایل محکمی بر این باور دارد که گروه تروریستی داعش عاملان حمله تروریستی سپتامبر در نزدیکی سفارت روسیه در کابل هستند. معاون وزیر خارجه روسیه گفت دلایل جدی وجود دارد تا بپذیریم داعش عامل حمله تروریستی کابل در نزدیکی سفارت روسیه در سپتامبر 2020 را انجام داد و جان دو تن از کارمندان و چندین غیر نظامی را گرفت. پیشتر اولگ سیرومولوتوف گفته بود که اقدامات ایالات متحده و متحدانش وضعیت در افغانستان تشدید میکنه. اونا به جای اعتراف به اشتباهات از اهرم‌های مالی برای پیشبرد خواسته‌هایشان علیه طالبان استفاده کردن. همزمان با این برخی از آگاهان مسائل سیاسی مذاکرات میان افغانان را در شرایط فعلی یکی از نیازهای اساسی این کشور می دانند. تا تماسی داشتم با جناب آقای سید حسین هادی، آگاه مسائل سیاسی، و در ابتدا از آقای هادی پرسیدم که امریکا چه اهدافی را از تماس با شخصیت‌های مثل حامد کرزی دنبال می‌کنه.
در مورد تماس‌های توماس وست نماینده آمریکا، به صورت مشخص و قبل از این موارد هم بپردازیم، یعنی قبل از این ارتباطایی که فعلا داره صورت میگیره در تاجیکستان میره با بعضی از افرادی که در بیرون از افغانستان هستن، در جای مختلف دیگه دیدار داره، تماس‌های تلفنی دارن، این اقداماتی که دارن انجام میدن به نظر من بسیار ناوقت هست و آمریکایی‌ها این برنامه را قبلا داشتن. دقیقاً برنامه آمریکا به نظر من پیاده شد در افغانستان. آمریکایی‌ها میتونست شرایطی را طوری مدیریت بکنه که مانع سقوط حاکمیت قبلی بشه و در همون زمان مذاکرات بین الافغانی به نتیجه برسه، ولی اقداماتی را انجام داد که باعث تضعیف حاکمیت قبلی شد و در نهایت باعث شکست شد. یک تبلیغات بسیار جدی و جهانی را توسط امپراتوری رسانه‌های خود براه انداختن، با طالبان به توافق رسیدن، اقدامات مشخصی را انجام دادن. زندانی‌های طالبان قبل از آغاز عملی مذاکرات صلح، قبل از اینکه به نتیجه برسه، قبل از اینکه با افغان‌ها و با رهبران حاکمیت قبلی بشینن، آزاد شده بود. بیش از 6000 و چند نفر زندانیان طالبان آزاد شده بود در این قضایا. اقدامات آمریکایی‌ها بود. در شرایط فعلی هم قابل اعتماد نیست که افغان‌ها بخواه اعتماد بکنه به آمریکایی‌ها و آمریکایی‌ها را مورد اطمینان بدانند که در نقش افغانستان در آغاز یک مذاکرات بین الافغانی جدید بتونه تاثیرگذار باشه. در این قبال اونا بیشتر منافع خودشان را داره دنبال میکنه. از اقداماتی که بر علیه آمریکایی‌ها بعد از سقوط کابل صورت گرفت و منجر شد که یک بی‌اعتمادی بسیار جدی در مقابل آمریکایی‌ها به وجود بیاید، این مسئله باعث میشه که تا اقداماتی انجام بده تا از او بی‌اعتمادی جهانی در نظر افکار عمومی بکاهد. این مسائل بیشتر هست. در این حال تلاش میکنه خب یک ارتباط خودم در اینه که با حاکمیت فعلی با امارت اسلامی داره، از اون طرف هم تلاش بکنه با افراد و شخصیتایی که در بیرون از افغانستان حضور داره و از حاکمیت قبلی بودن، با اونا هم ارتباطات خود داشته باشه و یک بازی دوگانه‌ای را داشته باشه که تلاش بکنه بیشتر بر اساس منافع خودش اقدام بکنه، نه منافع مردم افغانستان.
جناب هادی، شما در جریان هستید که آقای کرزی به مناسبات مختلف صحبت‌هایی را مطرح می‌کنه و روی نکات خاصی تاکید داره. یکیش بحث بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در داخل افغانستان هست و دیگری بحث ضرورت مذاکرات بین‌الافغانی که آقای کرزی چندین بار روی مثلا تاکید کرده. فکر می‌کنید که خود آقای کرزی به دنبال چیست؟
آقای کرزی خب در قدم اول بعضی از مسائلی به گوش می‌رسید که مانع سفر آقای کرزی به بیرون از افغانستان میشن حاکمیت فعلی و محدودیت‌هایی را برش به وجود آوردن، ولی تلاش آقای کرزی برای این هست که از اقداماتی که صورت گرفته حداقل به عنوان یک چهره‌ای که دو دوره حاکمیت افغانستان بر عهده داشته، در این حال قانون اساسی افغانستان در دوره آقای کرزی تغییر کرده، یک قانون اساسی به وجود آمده که تقریبا میشه گفت که اکثریت مردم افغانستان به او باور داشتن، با توجه به این قضایا و برنامه تلاش میکنه که یک سری اقدامات و عملکردهایی را داشته باشه در قبال حقوق زنان، در قبال حقوق شهروندی، در قبال مردم افغانستان موضع‌گیری هایی را بکنه که به نظر نیک میرسه، به نظر میتونه توسط از این قضایا خودشانه، سابقه خودشانه، حضور خودشانه در افغانستان بیشتر تثبیت بکنه و در اونجا بتونه بماند. بدون از این موضع‌گیری هایی که آقای کرزی دارن، اگر این موضع‌گیری ها را انجام ندن، سخت است که در افغانستان هم حتی بمانند. از یک طرف واقعا میشه گفت که ممکن دل آقای کرزی هم بسوزه و آقای کرزی هم از این وضعیت احساس نگرانی و اضطراب بکنه که افغانستان ممکن دوباره به یک جنگ جدید رو بیاره و افغانستان دوباره یک میدان جنگ جدید بشه و در این حال اقداماتی را انجام بده که همین اقتدار خودش حفظ شود در داخل افغانستان.
اصولا خدای کرزی این روزها در شرایطی هست که بتانه با اقدامات خودش تغییراتی را در داخل افغانستان ایجاد بکنه، خصوصا اثرگذار باشه روی دیدگاه طالبان در نحوه حکومتداری.
آقای کرزی در شرایط فعلی به نظر من از اون جایگاهی برخوردار نیست که بتانه یک تأثیر جدی و واقعی در افغانستان در بخش حتی تحصیل دختران افغانستان در مورد مسائل مختلف داشته باشه. بیشتر موضع‌گیری های آقای کرزی جنبه تشریفاتی و جنبه توصیه‌ای داره تا جنبه عملی که به کرسی بشینه و از او بشه یک اقدامی صورت بگیره و منجر بشه که یک تغییرات مثبتی صورت بگیره، بیشتر همون جنبه تشریفاتی میتونه داشته باشه.
تحلیلی بود از سید حسین هادی، آگاه مسائل سیاسی. همینطور که در خدمت شما عرض کردیم در بحث مربوط به دیدار حامد کرزی با تماس تلفنی حامد کرزی با توماس وست، خب آقای کرزی در مناسبت‌های مختلف روی بحث بازگشایی مکاتب دختران صنف بالاتر از صنف ششم تأکید داره. خب جامعه جهانی هم روی مسئله تأکید داره. دلسوزان مردم در داخل افغانستان، همیشه یکی از خواسته هایشون از حکومت طالبان همین بازگشایی مکاتب دختران بوده که تا به حال عملی نشده. مردم هم طبیعتاً چنین خواسته‌ای دارن و روش اصرار دارن. کارزاری در داخل کابل براه افتاده از سمت دختران محروم از درس با عنوان درس بترس. همکارم زهرا سلطانی گزارشی در همین ارتباط فرستادم.
امروز شنبه گروهی از مادران در شهر کابل در اعتراض به بسته‌ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در برابر برخی مکاتب تجمع کردند و خواهان بازگشایی بدرنگ مکاتب دخترانه در افغانستان شدند. معترضان شعار درس بدون ترس را سر داده و برای دسترسی دختران به آموزش بدون هیچ گونه تعبیض تاکید داشتند. آژینا نژند، فعال و قزن، در این باره میگوید:
در راسته به اعتراضات امروز باید بگویم که کارزاری تحت نام درس بی‌ترس توسط بانوان و آقای فرهاد دریایی کاردار ایجاد شد و هدف همی است که تمام دختران مکتب در سر تا سر افغانستان بیایند و در این دادخواهی اشتراک کنند و خودشان صدای خود بلند کنند و درس را دفاع کنند. ما شاهد هستیم که در طول 400 روز گذشته که گذشت دختران پس ماندن و اعتراض ها صورت گرفت، صداها بلند شد، نشست ها صورت گرفت و ولی متاسفانه هیچ پاسخ مثبتی ما نتونستیم که از دولت امارات اسلامی داشته باشیم که بر ما یک پاسخ قناعت بدن که چرا مکاتب برای دخترهای افغانستان بسته است. و همچنان دنیا هم فعلا در مقابل زنان افغانستان خاموشی اختیار کرده و هیچ نوع کدام اقدامی که بتونه تاثیرگذار باشه به خاطر بازگشایی مکاتب دختران افغانستان صورت نگرفته. بنابراین در این کارزار ما خواستیم که خود دختران در سر تا سر افغانستان درهای مکتب خود بیایند و دنیا را متوجه بسازند که اینا خواستار ازی هستند که مکاتبشان باز شود و امی حق اساسیشان که حق تعلیم و آموزش است اینه میره بدست بیارند.
همچنان برخی از فعالین حقوق زن از جمله حمیرا فرهنگیار میگوید این کارزارها و اعتراضات تا زمانی ادامه خواهد داشت که مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان از سوی حکومت موقت طالبان بازگشایی شود.
امیدوارم هر قدر این صداها اگر بلندتر شود، بزرگتر شود و این صداها جهانی شود و حمایت را در قبال داشته باشد و همیشه که از سر بخیر در اونهای مکاتب برای دخترها باز شود و امروز دختران افغانستان میبینید 90 از اینا با مشکلات روحی روانی گرفتار شده و ما نمیتونیم در کشوری که نصف نفوس از زنان تشکیل میتن نمیشه که ما نصف نفوس را نادیده بگیریم و اونا را به غیر فعال بسازیم. امیدوار هستیم که با این صداها اما بپیوندن. امروز این کارزار که توسط آقای فرهاد دریا راه اندازی شده بود و مادران در افغانستان به این لپه گرفتن و در این کارزار اشتراک کردن. امیدوار هستیم بس هر کشور ما ادامه پیدا کنه و این کارزارها رو ما تا زمان ادامه میدیم که در اوضاع مکاتب برای دختران ما باز شود.
با این حال پیش از این بارها کارزارهای همچنین کارزار برای بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم راندازی شده بود، اما حکومت موقت طالبان توجهی به این خواستها نکردند. اسماعیل مشعل، آگاه مسائل سیاسی، در این باره میگوید:
حق را که الله متعال داده، حق را که دینش داده، حق را که سنت پیغمبری داده است، این حق 15 میلیون دختر افغان است که باید درس بخوانند و برن به آموزش. متاسفانه بگویم 1400 روز میشه از این موضوع که بسته هست و این 15 میلیون دختر و زن افغان به اختلالات روانی مواجه ساخته است و تقریبا کم و پیش نزدیک به 123 مؤسسه تعلیمی است خصوصی که امروز به سقوط یا فجر روبرو هستند. و این بحث بسیار کلانی است که ما یک آینده ناروشن داریم. شما امسال کنکور خلاص شد، بر سال آینده هیچ طبقه مناسبی ما برای کنکور نداریم متاسفانه بگیم. بنابراین یک جامعه بی‌ثبات سر از سال آینده، ما فکر کنم یک بحث بسیار جدی است، یک بحث بسیار خطرناک است. ما پیشنهاد میکنم که پدرها مسئولیت دارن که اولادای خود ببرن فردا دستش بگیرن پیش دروازه مکتب تا هم تایم درسی شه و بگن که ما حق را که الله داده، حق را که رسولش داده، اینو بهش اجازه بده. ضمن از این ما باور یقین ما این است که متاسفانه بگویم امروز اگر بسیار اندک یک طرف صدای یک تظاهرات مدنی در افغانستان یا در کابل میشه، متاسفانه بگویم آن چنان برخورده که طالبا با این گروه ها میکنن یا شخصا تیم ما و همکارای ما، یک تعداد دوستایی که وجود داشته ضمن پانتون کابل بس مرکز موزیکاچ، ما فکر کنم حتما به سرکوب روبرو میشیم، حتما به یک حالت ناروشن روبرو خواهد شدن.
این اعتراضات و کارزارها در حالی است که بیش از 400 روز از بسته ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش زهرا سلطانی را از کابل شنیدید. مهدی جوانمرد قصاب، مشاور نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان و رایزن سابق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، میگوید ایران برنامه‌هایی را در جهت توسعه اقتصادی، اشتغالزایی، خلق ثروت و گسترش صنایع در افغانستان مد نظر دارد تا قدرت خرید مردم و مهاجرت معکوس از ایران به افغانستان افزایش یابد. جوان مرد قصاب در گفتگو با خبرنگار بازار تاکید کرد که ایران به طور ویژه برنامه‌هایی را در جهت توسعه اقتصادی، خلق ثروت، ایجاد اشتغال و گسترش صنایع در افغانستان در دستور کار خودش قرار داده تا از این طریق قدرت خرید و رفاه شهروندان افغانستانی افزایش پیدا کنه و ساختاری ایجاد شود که منجر به مهاجرت معکوس از ایران به افغانستان شده و تأثیرات رفاهی این موضوع برای مردم ایران هم نمایان شود. مشاور نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان در ادامه افزود اقتصاد افغانستان و تولید ناخالص ملی این کشور بر پایه کشاورزی و خدمات استوار است، یعنی هنوز صنعت در آنجا رشد پیدا نکرده یا دارای رشد کمی است. در مدتی که آمریکا یا کشورهای دیگر در افغانستان حضور داشتند، نتوانستند تأثیر بسزایی در ایجاد زیرساخت مناسب برای تولید به عنوان مثال ایجاد و تأسیس شبکه‌های راهی، جاده‌ها و برق در این کشور ایجاد کنند. و در ادامه افزود امنیت افغانستان برای ایران و کشورهای همسایه بسیار اهمیت دارد و کسی که با بازار افغانستان ارتباط دارد نمی‌تواند به امنیت این کشور بی‌اعتنا باشد.
ببینیم بحث افغانستان همونجور که گفتیم برای همه کشورهای همسایه داره اهمیته، یعنی این شکلی نیست که کسی حتی نوعی با این بازار در تماس باشه و به مسئله امنیت در افغانستان بی‌اعتنا باشه. ببینید کشورهای همسایه همشون بازار افغانستان و امنیت افغانستان و اقتصاد افغانستان براشون اهمیت داره و تأثیر داره بر اقتصاد خودشون. ببینید همین که مثلا بحث حضور طالبان در کشور افغانستان و رفتن آمریکا اتفاق افتاد، چند تا تأثیر در منطقه ایجاد شد. یک، کمک‌های بین‌المللی به کشور افغانستان قطع شد، پس اقتصاد افغانستان کوچیک شد. مهاجرت از افغانستان بابت خیلی از مسائل اثر امنیتی مبعود کار به کشورهای همسایه شدت پیدا کرد از جمله ایران. بعد به نوعی میشه گفت همه متأثر از مسائل داخل کشور افغانستان هستن. این برای همه کشورها صادقه و به خاطر همین در اون مقطعی که طالبان در افغانستان حضور پیدا کرد، همه کشورها، از کشورهای خاور دور گرفته تا کشورهای اروپایی و آمریکایی، نسبت به مسئله حساسیت ایجاد کرده باشن. مطمئناً ما با گروه طالبان که داریم صحبت میکنیم و دولت فراگیر رو داره در این کشور داریم پی میگیریم، نه بسه قوم پشتون باشه، تاجیک باشه، هزار باشه، برای خودشون، برای امنیت اقتصادی و امنیت مردم افغانستان این مطلب هست. چون هرچی این کشور دارای امنیت باشه، کشورهای همسایه نیز از این امنیت و از این ثبات سود خواهند برد. بنابراین هم ما هم سایر کشورها برای افغانستان در همه بادی ها فکرهای خاص خودشونو دارن، برنامه خاص خودش دارن و ما به طور اخص توسعه اقتصادی در افغانستان، خلق ثروت در افغانستان، ایجاد اشتغال، توسعه صنایع در افغانستان رو در برنامه کاری خودمون داریم که یک قدرت خرید در خرید مردم افغانستان و رفاه در کشور افغانستان بالا بره، که این موضوع باعث ایجاد یک ساختار در مهاجرت مرکوز از ایران به افغانستان خواهد شد که تبعات اونو که همین روزا همه ما حس میکنیم در داخل ایران بابت حضور خیلی زیاد دوستان افغانمون به خاطر مسائل امنیتی در کشور افغانستان، واقعا تاثیر رفاهی در حتی در داخل ایران برای مردم ما هم خواهد داشت.
مهدی جوانمرد قصاب تصریح کرد که بحث ایران و افغانستان از نظر ابعاد اقتصادی و تجاری بحث خاصی است، به طوری که این بحث در صادرات و واردات نمی گنجد و تنیدگی اقتصادی دو کشور تا حد زیادی بالاست. همون گونه که وزارت سمت و سازمان سرمایه گذاری اعلام کردند، بسیاری از سرمایه افغان‌ها در این مقطع تاریخی به ایران منتقل شده، چرا که ایران از نظر زبان، فرهنگ، آداب و تجارت دارای اشتراکات زیادی با افغانستان و تجار این کشور است. حتی ایران به منزله خانه دوم تجار افغانستانی در نظر گرفته میشه و اونا به انجام فعالیت‌های تجاری در ایران و با ایران می‌پردازند. مشاور نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد بسیاری از تاجرانی که به کشورهای اروپایی و ترکیه به منظور انجام تجارت مهاجرت کردند خواهان بازگشت به ایران برای تولید هستند. در همین راستا و در این مقطع راه اندازی دفتر نمایندگی ویژه ریاست جمهوری در امور افغانستان نقطه قوتی برای ساماندهی تصمیم گیری ها و خروج از جزیره ای عمل کردن است. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
یا تا حال یک دگر که میبینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و خرش که خواهد شد بگویید ای حبیبا که خواهد شد بگویید ای حبیبا رفیق بی کسان یار غریبان مگر خضر مبارک بیدراند زیان نتش کاری گشاند
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همچنان افتخار دارم که در خدمت شما عزیزان باشم. پیکرهای مطهره 11 شهید حادثه تروریستی شاه چراغ شیراز عصر امروز در مشهد مقدس تشییع و در حرم رضوی طواف داده شد. پیکر پاک 11 شهید حادثه تروریستی روز چهارشنبه گذشته در حرم حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ عصر امروز از میدان بسیج تا حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام روی دست هزاران نفر از مجاوران و زائران تشییع شد. سید جواد وحیدی ریاست جامعه روحانیت امامی هرات که در مراسم تشییع پیکر پاک شهدا حضور یافته بود گفت که ملت بزرگ ایران و خیلی عظیم مهاجران افغانستانی از اقوام و مذاهب مختلف شیعه و سنی همچون ید واحده علیه تکفیر و ترور دوشادوش هم در مراسم تشییع شرکت کردند و این پیام را می رسانند که همه در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی در کنار هم هستند و توطئه‌های دشمنان نمی توانند در صفوف آنها رخنه ایجاد کند. وی افسود که به حمدالله مهاجرین افغانستانی در شهر مشهد مقدس از ساعت اولیه امروز در کنار ملت شریف ایران حضور گسترده‌ای دارند و زن و مرد مهاجر در کنار برادران و خواهران انصار که میزبان 40 ساله همسایگان خود بودند حضور داشتند. هنگام ورود پیکر شهدا و خانواده‌های آنان به مشهد مقدس نیز مراسم استقبال با حضور والی خراسان رضوی، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، فرماندار و شاروال مشهد، فرمانده سپاه امام رضا علیه السلام، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق نیروی زمینی ارتش و جمعی از مقامات نظامی و اداری در میدان هوایی بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد برگزار شد. یادآور می شود که قبل از ظهر امروز نیز در شهر شیراز پیکرهای پاک شهدا از میدان امام حسین و سمت حرم مطهر شاه چراغ با حضور مردم عزادار تشییع شده بود. پیکر شهدا پس از تشییع در مشهد به شهرهای زادگاه آنها منتقل می شود و 6 شهید شیرازی نیز در حرم مطهر حضرت شاه چراغ علیه السلام به خاک سپرده می شوند. روز چهارشنبه 4 عقرب فرد تروریست مسلح با ورود به حرم مطهر شاه چراغ شهر شیراز زائران را برگبار گلوله بست که در این حمله تروریستی 13 نفر شهید و 30 نفر دیگر زخمی شدند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد مردم با حضورشان همواره آمریکا را تحقیر و بارها ثابت کردند که به فرموده امام خمینی رحمت الله علیه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در مراسم تشییع شهدای حادثه تروریستی حرم شاه چراغ علیه السلام در شیراز ضمن تسلیت شهادت جمعی از مردم مظلوم ایران در سومین حرم اهل بیت با محکومیت شدید این جنایت وحشیانه و اقدام پلید گفت که انقلاب شکوهمند اسلامی با شرارت تعداد معدود فریب کرده هرگز آسیب نخواهد دید. سردار سلامی حضور باشکوه مردم شیراز در مراسم تشییع شهدای حرم شاه چراغ علیه السلام را شکست قطعی دشمنان قسم خورده ایران دانست و گفت که حضور در صحنه مردم آگاه و بصیر ایران تیر خلاص را به سینه آمریکا، اسرائیل و دیگر دشمنان خار و زبون می نشاند. فرمانده کل سپاه با بیان این که توطئه و اختشاشات اخیر محصول رژیم صهیونیستی است تاکید کرد آنها شکست‌های بزرگی از ملت در 43 سال گذشته دریافت کردند. سردار سلامی با بیان این که وقتی آمریکا ملت ایران را تحریم کرد و دارو و اجازه صادرات و واردات نداد، مردم در میدان پاسخش را دادند، گفت که قهرمان مبارزه با تروریسم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را ناجوانمردانه در عراق شهید کردند، پایگاه آمریکایی را هدف قرار دادیم و نتوانستند پاسخ دهند و با ثابت شد که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. سردار سلامی گفت که آمریکای جنایتکار، رژیم صهیونیستی و آل سعود خسته و شکست خورده نفوذ و قدرت سیاسی و معنوی ایران عزیز را در سرزمین‌های دوردست دیدند و متوجه شدند بر ملت ایران نمیتوانند فائق آیند و آنها پس از شکست‌های پی در پی به این فکر افتادند تا به جوانان کشور آسیب بزنند. سخنگوی حکومت موقت طالبان در پایان اجلاس کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان بر تحرک اقتصادی و جلب سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان تاکید کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان در پایان اجلاس دو روزه در ترکیه با عنوان کمک بشردوستانه به مردم افغانستان بر تحرک اقتصادی و جلب سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان تاکید کرد. در این نشست بر ادامه کمک‌های بشردوستانه، همکاری‌های عمرانی و جلب سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان تأکید شد. ذبیح الله مجاهد هفته گذشته به منظور شرکت در نشست علمای کشورهای اسلامی به ترکیه رفته بود و در این سفر با برخی تاجران افغان مقیم ترکیه دیدار و گفتگو کرد. وزارت دفاع دولت موقت طالبان تعداد نیروهای مسلح افغانستان را 150 هزار نفر اعلام کرد. لطیف الله حکیمی که در رأس وزارت دفاع دولت موقت طالبان قرار دارد گفت که تعداد نیروهای نظامی افغانستان تحت کنترل این گروه که همکنون به 150 هزار تن رسیده است در آینده افزایش خواهد یافت. حکیمی افزود که افرادی که برای طی دوره نظامی در خارج از کشور حضور دارند پس از برگشت به افغانستان و فراگیری درس‌های عقیدتی جذب ارتش شده و به این ترتیب تعداد نیروهای نظامی افزایش خواهد یافت. این مقام طالبان ارتش افغانستان تحت سلطه این گروه را قدرتمندتر از قبل توصیف کرد و گفت که ارتش کنونی افغانستان از توانایی دفاع از منافع ملی کشور برخوردار است، در صورتی که ارتش قبلی مدافع منافع غرب بود. نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان بر ضرورت ایجاد فرصت‌های کاری برای جوانان افغان تاکید کرد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در رشته توییت نوشته است که خانم روزا اوتونبایووا رئیس جدید این نهاد با تازگی در سفر به ولایت کاپیسا بر ضرورت ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان تاکید کرده و گفته است که افغان‌ها نباید احساس کنند که تنها گذاشته شدند. برنامه انکشافی ملل متحد دو هفته پیش گزارش داده بود که تا اواسط امسال 700 هزار نفر در افغانستان وظایفشان را از دست دادند. پیش از این سازمان بین المللی کار در اوایل امسال گفته بود که از زمان سقوط جمهوریت بیش از 500 هزار نفر در افغانستان بیکار شدند. به گفته این سازمان زنان آسیب‌های شدیدتری را متحمل شدند و کارمندان زن در بسیاری از ادارات حضور ندارند. گزارش حاکی از آن است که 65% از کارگاه‌ها و شرکت‌های کوچک عذرخواهی میکنند و شرکت های کوچک کارگران و کارمندان خود را از کار برکنار کردند. حملات تروریستی در پاکستان پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان 51% افزایش یافته است. مرکز پژوهش‌های صلح پاکستان در گزارشی از افزایش حملات تروریستی در این کشور پس از به قدرت رسیدن طالبان خبر داد. این مرکز در گزارش خود اعلام کرد که خطرات دولت طالبان در کابل کاملا برای پاکستان آشکار است، به طوری که در یک سال گذشته از زمان به قدرت رسیدن این گروه شاهد افزایش 51% حملات تروریستی در این کشور بوده ایم. در این گزارش آمده است که از 15 اوت 2021 تا 14 اوت 2022 250 حمله تروریستی در پاکستان رخ داده است و در این حملات 433 نفر کشته شده و 719 تن دیگر زخمی شدند. مرکز پژوهش‌های صلح پاکستان افزود که این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل از 15 اوت 2020 تا 14 اوت 2021 165 حمله تروریستی در پاکستان انجام گرفته بود. در این حملات 294 نفر کشته و 598 تن هم زخمی شدند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. اوقات خوشی داشته باشید. وقت شما بخیر.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
بانم یاد خدای بزرگ و مهربان و سلام و درود بر شما شنوندگان جان. باز هم از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم. موضوع بحث امروز ما اهمیت بهداشت و سلامتی هست. با ما همراه باشید. عزیزان، تمامی اصول و اسلوبی را که در راستای سلامت بدن انسان و جسم او به کار می رود بهداشت ظاهری می گن و پیامبر اعظم صلوات الله علیه در این مورد نیز بهترین الگو و اسوه انسان هاست. اینک به بخشی از مصادیق طهارت و بهداشت که در کلام پیامبر اکرم صلوات الله علیه آمده به اختصار اشاره می کنیم. طهارت و پاکیزگی لباس آدمی آنقدر دوستان مهم هست که قرآن کریم در این خصوص به پیامبر اکرم صلوات الله علیه توصیه می کند که لباست را پاکیزه کن. آیه 4 از سوره مدثر. در روایتی دیگر آمده که پیامبر خدا صلوات الله علیه از ژولیدگی و پریشانی تنفر داشت و می فرمود لباس خود را تمیز کنید و موهای خود را کم نمایید و آراسته و پاکیزه باشید. مرحوم علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن هم میگه که اکثر لباس‌های پیامبر سفید بود و خود حضرت می‌فرمود بزنده‌هایتان لباس سفید بپوشانید و با آن مردگانتان را دفن کنید. لباس سفید به لحاظ رنگ روشن آلودگی‌ها را بهتر نشان می‌دهد و انسان نسبت به پاکیزگی آن سریع‌تر اقدام می‌کند. در سیره عملی حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه آمده است حضرت تمیزترین و پاکترین مردم بود. در مسواک زدن و برس دندان وسواس عجیبی داشتند. همیشه سر و رویشان پاکیزه بود. موهایشان رشانه می کردن و همواره بوی خوش از ایشان به مشام می رسید است. از برخی روایات چنین استفاده می شه که مراعات کردن اصول بهداشت ثمرات و نتایجی در پی داشته که بعضی از آنها عبارتند است طولانی شدن عمر، بالا رفتن سطح سلامت و توانایی بشر، تأمین رفاه جسمی و روانی، جلب رضایت و دوستی خداوند، تکمیل شدن ایمان، احیای قلب یا همان زنده نگه داشتن قلب، بی‌نیازی از طبیب و پزشک، برکت در رزق و روزی و جلوگیری از تهی‌دستی و فقر و از بین رفتن کسالت و تنبلی است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه از برنامه رازهای زندگی توجه شما را جلب می‌کنم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام تقوی.
اسلام در رابطه با لباس آقایون، لباس خانوما، نحوه پوشششون چه نظر و دیدگاهی داره؟ جالبه که میخوام یک سری روایاتی رو از امامان معصوم بهتون بگم، مطمئنم خوشتون میاد. ببینید اسلام عزیزمون میگه که وقتی که میخوای وارد جامعه بشی معطر باش. یک، معطر باش. عذرخواهی میکنم، نباید بدن بوی بد بده که دیگران رو اذیت بکنه. دو، موهاتو مرتب کن، اصلاح کن سر و صورتمو، شانه زدن موی خودمو. یا خانم ها اگر میخوان جایی برن، مهمانی برن، به خودشون برسن. ما میخوایم مثلا توی اجتماع حضور داشته باشیم، یک آقایی میخواد بره اداره‌ای، سرکاری، مغازه‌ای، نباید خیلی با یک سر و صورت ژولیده توی جامعه باشه. سه، لباس تمیز باشه. چقدر خوبه که حتی اگر شغل یک فردی توی کارخونه یا مکانیکی هستش، لباس کار خودش با لباسی که از خونه تا محل کار میخواد بره متفاوته. لباس تمیزی داره، مرتبه و شخصیت سالمشو داره تعریف میکنه. روایت چهارم، استحمام و بهداشت بدن هستش. میدونستید که ما در واقع وقتی که خودمون یک سری رفتارها رو انجام میدیم، در واقع داریم این رفتار رو توی خانه خودمون، منزل خودمون، به صورت یک رفتار تربیتی به فرزندان خودمون داریم انتقال میدیم و این خودش غیر مستقیم کاملا ارتباط با اجتماع داره. بگذاریم که بعضی اوقات توی مثلا یک سری محافل عمومی، اداری، یا بعضی جاها توی کلاس دانشگاه یا مساجد، جاهای مختلف، یک سری افرادی شاید، عذرخواهی میکنم، از بوی عرق بعضی از افراد اذیت میشن، در حالی که اسلام بسیار تاکید میکنه که استحمام باید مرتب باشه، حمام رفتن باید مرتب باشه. بعدی گرفتن ناخونها. مستحبه که هر جمعه ناخون کوتاه شه، نگذارم که خیلی بلند بشه بعد ماهی یک بار که بعد شاید کثیفی زیر ناخونها باشه. ظاهر زیبایی هم نداره، تو بهداشت خودم هم تأثیر منفی داره اگر ناخون بلند باشه. روایت داریم وقتی که از خونه میخوای بیای بیرون، قبل از اینکه خارج بشی آینه رو ببین بعد بیا بیرون. یه موقعی شاید موی من نامرتب باشه، یه نقصی توی صورتم باشه، لکه روی صورت باشه، اسلام میگه که اول به آینه نگاه کن بعد بیا بیرون تا بتونی هرچی نقص کم کنی توی خودت، لباس خودتو مرتب کنی. اصلا شاید لباس من چروکه، نیاز به اتو داره، اتو کنم بعد بیام بیرون. داشتن لباس‌های مختلف، این خیلی زیباست. ما روایت داریم که از امام صادق علیه السلام که لباسی رو باید داشته باشی توی خونه، لباسی رو باید داشته باشی برای کار، لباسی رو باید داشته باشی برای مهمانی، لباسی رو باید داشته باشی برای کاری که، جلساتی که با عموم مردم بیرون داری. و حتی سیره امامان معصوم ما اینه که اگرچه لباس ساده داشتن خودشون، ولی اگر مهمانی میرفتن لباسهای شیکی میپوشیدن.
زندگی منشوریست در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
عزیزان، یکی از مصادیق رعایت بهداشت و پاکیزگی شستشوی دهان است. هرگاه شخصی بخواهد در اماکن عمومی حاضر شود، بهتر است که در بهداشت لباس و ویژه دهان و دندان خود بکوشد و خوشبو باشد و اجازه ندهد که بوی بد دهانش دیگران را آزار دهد. نقل شده که هنگامی که خداوند حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه را به پیامبری برگزید، توسط جبرئیل سفارش مسواک و خلال کردن را به او وحی کرد. امروز هم ثابت شده که رعایت بهداشت دهان و دندان یکی از فاکتورهای مهم سلامت انسان هست و بسیاری از آلودگی ها و میکروب ها از این طریق وارد بدن می شوند. پیامبر خدا صلوات الله علیه نیز نسبت به این مسئله اهمیت فوق العاده نشان دادند. حضرت در بیانی فرموده است: دندان‌ها را تمیز کنید، زیرا مایه نظافت است و نظافت مایه ایمان و ایمان همراه صاحبش در بهشت است. و در جای دیگری فرموده است: دهانهای شما معبر قرآن است، آن را با مسواک پاک کنید. همچنین درباره تمیز کردن دندانها می فرماید خلال کنید، زیرا خلال کردن دهان را تمیز می کند و مایه سلامت لثه است. شنوندگان عزیز ارجمند، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید جهانی سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
امروز از حوالی ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی توفیق امراهی با خودتان را داشتیم. سپاس که منت نهادید و با رادیوی خودتان همراه بودید و همراه هستید. بهترین ها را برایتان آرزو میکنیم و شما را به خدای مهربان میسپاریم. سلامت و سربلند باشین. حق یارتان. We'll be right back.